أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علوم مورد نیاز تفسیر بود. تا اینجا درباره علم علوم ادبیات شامل لغت، صرف و نحو مطالبی رو عرض کردیم. معلوم شد که نیازمندی مفسر به علم صرف و نحو مسلمه، اما نیازمندی به علم لغت به عنوان اینکه قواعد این علم را بداند، این لازم نیست. اما راجع به معانی و بیان، علم معانی عبارت است از اصول و قواعدی که به سبب اونها یا با رعایت اونها کلام با مقتضای حال و با قصد متکلم از بیان کلام مطابق می‌گردد. علم بیان هم عبارت است از قواعدی که به سبب اون راه‌های بیان یک معنا به اشکال مختلف که از جهت وضوح و روشنی متفاوت می‌باشند شناخته می‌شود. این دو علم برخلاف علم بدیع، همانطور که گفته شد، در فهم معنا و مقصود گوینده نقش دارند. چون قرآن واجد یک مزیت مهمی است به نام فصاحت و بلاغت، یعنی علاوه بر این که مفاهیم و معانی بلندی در قرآن بیان شده، از جهت فصاحت و بلاغت هم در حد اعجازه. تأثیر فصاحت و بلاغت در فهم مقصود خداوند تبارک و تعالی به حدی است که در علم تأثیر اینها در تفسیر به حدی است که زمخشری در مقدمه تفسیر کشاف میگوید هیچ کس نمیتواند در رسیدن به حقایق قرآن به قواسی بپردازد مگر اینکه در دو علم معانی و بیان به حد کمال رسیده باشه. حالا ممکنه این ادعا تا حدی مبالغه آمیز به نظر برسه، ولی این رو میتونیم ادعا بکنیم که بدون اطلاع از قواعد این دو علم شاید تفسیر صحیحی ما نتوانیم از قرآن داشته باشیم. مجازات، استعارات، کنایات در قرآن زیاد استعمال شده. بسیاری از معانی ظریف قرآن فقط با پی بردن به قواعد فصاحت و بلاغت قابل درکه. لذا در مجموع این ادعای صحیحه، گرچه اون چرا که زمخشری فرموده که حالا دستیابی به حقایق قرآن مبتنی بر رسیدن به حد کمال در این دو علمه، این رو هم حالا نمیتونیم موافقت بکنیم، ولی اصل احتیاج به بهانی و بیان این قابل قبوله. علم کلام که همون علم اصول عقائده، اینم از جمله علومی است که به عنوان مقدمه تفسیر شمرده شده. علم کلام متکفل بیان ادله و براهینی است در موضوعاتی مثل اثبات خالق، توحید، عدل، نبوت عامه و خاصه، اعجاز، عصمت، امامت، معاد، رجعت، شفاعت و امثال اونها. خب بخش های زیادی از قرآن و کثیری از آیات کتاب خدا به همین مطالب و موضوعات اختصاص داره یا به نوعی به اونها مربوط می باشه. درباره توحید، درباره عدالت خدا، درباره شفاعت، اعجاز، نبوت، در آیات زیادی وجود داره که اون چه در قرآن در رابطه با این موضوعات ذکر شده تقریبا به صورت اجمالی و یا به عنوان مقدمات متویه مورد توجه قرار گرفته، یعنی مبنای برخی از نتیجه گیری هایی است که به عنوان یه آیه مثلا ذکر شده. طبیعتا ما با اطلاع بر این براهین و ادله و استدلال ها میتونیم معنای آیات و مقاصد خداوند رو بهتر درک بکنیم و ارتباط بین آیات رو بفهمیم. لذا باز علم کلام هم به عنوان یک علمی که مقدمه تفسیر محسوب میشه مورد پذیرش. البته حدش هم عرض کردم و باز در حد تخصص و اجتهاد لازم نیست، در حدی که استدلال ها رو مطلع باشه بفهمه و در این موضوعات بتواند استدلال های مناسبی رو ارائه کنه. و اما علم فقه، علم اصول فقه، اصول فقه به عنوان دانشی معرفی شده که منطق دستگاه استنباط احکام شرعی است. یعنی مقصود به ذات از علم اصول پی بردن به قواعد استنباطه. لذا به عنوان علوم عالی شمرده میشه، نه عالی. اما با این همه بسیاری از مباحث علم اصول در فهم معانی و مفاهیم قرآنی تأثیر مستقیم داره. همه مباحث علم اصول اینجور نیست. مثلا مبحث اصول عملیه، خب این تأثیری در تفسیر به اون صورت نداره. اما مباحث الفاظ از مهمترین مباحثی است که در علم اصول ازش بحث شده و تأثیر جدی در فهم آیات قرآن داره. خب ببینید در مباحث الفاظ با اموری مثل عام و خاص، مطلق و مقید، اوامر و نواهی، ناسخ و منسوخ، ظواهر، ظاهر و نص، اینا آشنا میشیم. خب بخش مهمی از آیات قرآن از همین مقولاته. این که حالا ظاهر حجت، حجیت ظاهر قرآن ثابت میشه، حجیت ظواهر روایات که اینها به داخل باز در تفسیر آیات استفاده میشه. مباحث حجیت همونطور که عرض کردم تا حد زیادی در تفسیر مؤثره، چون مبنای فهم معنای آیات همون حجیت ظواهره. مستقلات عقلیه باز تا حدودی در تفسیر تأثیر داره، لذا تأثیر علم اصول در تفسیر قرآن اگرچه بالجمله و به تمامه قابل اثبات نیست، اما فلجمله مباحث علم اصول فقه در تفسیر تأثیر داره. علم فقه هم از جمله علومی است که باز در تفسیر قرآن تأثیر داره. حالا البته در مورد نیاز تفسیر و مفسر به علم فقه دو دیدگاه وجود داره. بعضی معتقدند علم فقه تأثیری در تفسیر آیات نداره، مثلا از جمله کسانی که به این نظریه معتقده آلوسیه که در روح المعانی جلد 1 صفحه 6 به این مطلب اشاره کرده، اما در مقابل بعضی تأکید دارن اطلاع بر علم فقه از ضروریات مورد نیاز برای مفسره. به نظر میرسه حق با دیدگاه دومه. حداقل حدود 600 آیه از آیات قرآنی به عنوان آیات الاحکام شناخته میشه. از این جهت اطلاع از نحوه استنباط احکام شرعی و آشنایی با اجتهاد و فقاهت حداقل در مورد این آیات ضروری به نظر میرسه. فقیه و مجتهد کسی است که با نحوه و روش استنباط احکام شرعی از منابع معتبر آشناست و میدونه چگونه از ادله و به کمک ادله احکام شرعی را استنباط کنه. خب بالاخره یکی از مهمترین ادله آیاته. آیات گاهی به عنوان عموماتی هستن که مخصصشون در خود آیاته یا مخصصشون در روایاته. نحوه استفاده از آیات و تفسیر آیات بستگی مستقیمی داره، مثلا آیات الاحکام بستگی مستقیمی داره با اجتهاد و استنباط، لذا آشنایی با فقه هم برای تفسیر لازمه.
اینجا مفصل استدلال بکنیم
که مخصصش چیست نمیخواد کاری بکنه، خب تفسیر کنه. ولی تفسیر بدون اطلاع بر به اصطلاح مثلا مقید، مخصص یا ناسخ امکان داره؟ اصلا در خود آیات ها
فقه خالنگه به ناسخ قیدش خب نمشخصه، این قید اینه،
خب
این جمله قید اینه، خب به قواعد فقهی کار نداره. مثلا میگه که اینجا اصل تواهد
نه علم فقه ها نه قواعد فقهی. علم فقه، حالا علم فقه چیه؟ علم فقه چیه؟ نه اصلا شما ببینید شما فقه رو چه علمی میدانید؟ نه علم فقه به هر حال موضوعش افعال مکلفینه، عبارت است از استنباط احکام از ادله. حالا خلاصش ما به اون تعریفاتش و دقت در تعریفات اینو کار نداریم، اشکالاتی که دارن چجوری حکم شرعی از یه آیه استنباط بشه. خب حالا وقتی ما میگیم 600 آیه از آیات قرآن آیات الاحکامه، آیا کسی که با فقه آشنایی نداره میتونه به سراغ این آیات بره و از این آیات معنا و مقصود متکلم و گوینده این کلام رو بفهمه. وقتی ببینید، وقتی میگیم علم فقه یعنی کیفیت آشنایی با کیفیت استنباط از ادله، از آیات. خب آیات الاحکام بخش مهمی هستن. این چطوری میخواد از این آیات استنباط، نحوه استنباط از این آیات رو
ما رسیدیم گفتن اول بحث که گفتیم که منظورم از این مورد نیاز تفسیری یعنی چیزی که توش به اجتهاد برسیم، مثلا نظر بشیم توش.
ما حرام حرام همینو میگیم.
خب اصلا اینجوری که ما داریم میگیم این فقهی که میخواد تفسیر بکنه باید بلد باشه که این جمله قید اینه، این جمله مخصصه.
بازم میگیم ببینید، اونی که ما در اون بحث گفتیم منظور این بود، ما که میگیم میخواد تفسیر بکنه منظور این نیست که در مورد آیات صاحب نظر باشه، یعنی تخصص، اجتهاد در تفسیر، نه اجتهاد به معنای مصطلح در فقه. اجتهاد در تفسیر لازم نیست، یعنی اینجور نیست که حتما کسی که میخواد تفسیر بکنه بتواند در تفسیر صاحب نظر باشد، رأی و نظر داشته باشد. اینا مراتب داره، اون بالاترین مرتبه شه. مثلا بالاترین مرتبه‌ای که حالا در ماها ممکنه، اما اگر نفی میکنیم ضرورت تخصص در امر تفسیر را، این هیچ منافاتی با این نداره که بگیم کسی که میخواد بره به تفسیر باید با علم فقه آشنا باشه. اجتهاد ما نمیگیم، نمیگیم فقیه فقط باید تفسیر بکنه، یعنی کسی باشه فقه بلد باشه.
فقه بلد باشه
یعنی؟ یعنی با کیفیت استنباط احکام از ادله آشنا باشه، یعنی بفهمه. نه یعنی ببینید، یعنی مثلا فرض بفرمایید که به هر حال یه کسی وقتی یه مسئله رو با ادلش میبینه میفهمه چرا این مسئله به این نتیجه رسید. ادلش رو وقتی جلوش میذارن، میگم لازم نیست خودش مجتهد و فقیه باشه، ولی میتونه هضم کنه استدلال، یک استدلال فقهی رو برای یک استنتاج حکم شرعی. این توانایی رو داره که بفهمه استنباط چیه، اجتهاد چیه. لازم نیست خودش مجتهد باشه، ما نمیگیم اینجا اون باید فقیه باشه، میگیم علم فقه از ضروریات برای تفسیر. مثل سایر علوم که میگیم برای تفسیر لازمه، مگه در اونها کسی که میگیم اصول فقه بلد باشه باید در اصول فقه صاحب نظر باشه؟ یا وقتی میگیم معانی و بیان باید بلد باشه، میگیم مثلا در معانی و بیان باید صاحب نظر باشه؟ نه، میگیم آشنایی با علم معانی و بیان. اینجا آشنایی با علم فقه، آشناییش هم معلومه، یعنی قواعدش رو بدونه، بالاخره بدونه، حالا خودش هم نمیتونه تطبیق بکنه، بدونه که به هر حال اگر اینجا این حکم استخراج شده تو این چارچوبه، ضوابطش براش قابل فهم باشه و از ضوابط اطلاع داشته باشه.
مثلا یه چیز دیگه هست، مثلا که این من خودم میخواد تازه به تفسیر کنه.
خب
درسته، به وقت تفسیر هم وقتی این تفسیر نشده چجوری بفهمه که از این همچین حکمی اخراج شده؟
لازم نیست حکمشو بداند، حکم رو لازم نیست بدانه، میگیم با علم فقه آشنا باشه.
خب
یعنی چی؟
همین، میگیم ما با علم فقه باید آشنا باشه. چرا؟ چون بدونه که این آیه یه سری مخصصات و مقیدهایی داره یا یه سری ناسخ و منسوخایی هستن توی این آیات.
نه اینکه ضرورتاً اونا رو بدانه، مگر اون کسی که مجتهده هنوز که ادله رو بررسی نکرده میدونه، این باید بره بررسی کنه تا بدانه. ما نمیگیم باید بدانه اینا رو،
میدونیم که باید بالاخره یه حکم جهتی هست ممکن یه مقاضی هم داشته باشه،
بله
یه ممکن یه مقاضی هم داشته باشه، درسته؟ سوال من به خودت فاضل داره میاد تفسیر میکنه، اصلا نیاز نداره که بدونه که اینجا الان یه مخصصی هست یا مقیدی هست برای حکم فقهی،
بله
برای خدایی میشه میتونه چهار تا آیه مثلا چهار تا آیه بعد میگه قید میخوره بهش به خاطر این قیدشه،
بله
به فقه نیاز نیست برای اینجا به خاطر خود قواعدی که تو به قول شما معانی بیانش هست توی بلاغتش هست خیلی چیز دیگه‌اش میشه استفاده کرد.
نه ببینید این که میگیم علم فقه، این دقیقا توجه بشه منظور ما چیه. شما اگر فقه نخونید، با احکام آشنا نباشید، با کیفیت استدلالها آشنا نباشید، استنباط این امور رو ندانید که چجوری میشه از این ادله استنباط کرد، خب شما الان به یه آیه از آیات الاحکام برخورد کردید، خب این آیه فرضاً شما اصول فقه هم بلدید، اما به هر حال استفاده از اون دانش و منطق دستگاه استنباط در این که یک حکمی رو از یه دلیلی استخراج کنید به اینه دیگه. حالا اگه شما اینو بلد نباشید، اگر با احکام و کیفیت استنباط احکام آشنا نباشید، قطعا نمیتونید از این آیات استفاده درستی ببرید. یعنی کسی که فقه نخونده باشه قطعا نمیتواند از آیات الاحکام معنای درستی رو به دست بیاره. چون ببینید استنباط یعنی چی؟ فقاهت یعنی چی؟ ما نمیگیم فقیه باشه، نمیگیم خودش اهل استنباط باشه، ولی فقاهت و استنباط رو بشناسه. این باید بلد باشه از یه آیهی چجوری حکم شرعی استخراج میشه. این چیزیست که به نظر میرسه بالاخره حداقل در مورد آیات و احکام این شخص باید مطلع باشه. شما ممکنه بگید آقا همینقدر که از آیات بتونه بفهمه، یه معنایی رو بفهمه، چه کار داره این آیات الاحکامه یا غیر احکامه؟ ما چطور برای اصول عقاید میگیم آیاتی از قرآن متضمن اصول عقایده؟ بحثایی که نمونه هاشو عرض کردیم، میگیم برای اینکه اونا رو خوب بفهمه باید به این براهین و استدلال ها آشنا باشه. به همین نسبت در فقه هم میگیم آیات الاحکام. ما نمیگیم برای آیات عقایدی نیاز به علم فقه داره. ببینید ما برای همه آیات که نمیگیم، ولی میگیم به هر حال یک دهم حداقل، حالا بعضی بیشتر میگن یک دهم آیات آیات الاحکامه. بالاخره برای فهم اینا با فقه نباید آشنا باشه، چون اصلا موضوعش فقهه. مثل کلام، اگه با این معنا شما بخواید بگید ما علم کلام هم نیاز نداریم، درسته؟ این هم از این. اما دیگه وقت گذشته، دو سه تا مورد دیگه هم هست، اینا هم باید حالا بررسی کنیم، نمیذاریم برای ان شاء الله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.